کرده بود. قبلش هم اونطور تبخالش خیلی وسیع بود. قبلش هم تب و لرز کرده بود. تبخال رفته پیش متخصص عفونی در یکی از درجه یک ایران. تشخیص مونونوکلوز داده بودم. بعدش چه آزمایشاتی، چه درمانه مسیوی و این بدبخت به کجا رسیده بود که بعد حواسش هم نبوده، تمام این هرپزش، تمام صورتش و لب بالش همه جاش گرفته بود و با حالت ترس و بحتش که دو سه تا عفونی رفته بود اومده پیش من. یا یکی دیگه زیاد، یعنی از این چیزا که متخصص همکاران عزیز این تیما، عزیز عفونی ما، عزیز داخلی ما، عزیز عمومی ما، عزیز پوست ما و عزیزان رشته دیگه ما نمیتونن تشخیص بدن، بعد از با این همه جعبه میان پیش ما ماین. یعنی حالا اینا که سوزش دهان دارن، درد این تشخیص بسیار سنگینه، هیچ رشته ای نمیتونه این کار انجام بده. رشته متخصص بیمار دهان و فک و صورت تنها رشته سنگ قادر است. پس اون قدرت بزرگی من خیلی کم صحبت کردم، یک دریاست. حالا هیچ، فقط خواستم تانچال بدم. یا مثلا دردا، مریض درد داره، شما الان باید تصویر این درد از دندان یا غیر دندانه. شما فکر چند تا از مریض داشتم که 1, 2, 3, 4, 5 دندون اندو کرده یا 1, 2, 3, 4 دندون کشیده و هوا درد دندونه، اصلا درد دندونی نبوده. حالا یا درد مغز اعصاب مثل نورالژی هست یا درد TMD مفصل گیجگاه فکیه.
بله خیلی عالی خانم دکتر، خیلی ممنونم. یک رشته وسیع میشه گفت، شاید مادر رشته های تخصصی.
ارتباط پزشکی دندون پزشکی ما هستیم و بعد خودش یه قسمت های منحصر به فردی داره. مثلا ببین مریض میاد میگه من آف دارم، یه زخم دهان دارم، همه فکر میکنن این فقط آف داره. در صورتی که کسی که زخم داره، متخصص بیمار دهان فک و صورت میدونن 19 تا قلم، 19 تا زایی است که ممکنه مریض بگه من زخم دارم و این بعد تشخیص بده کدوم است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. از حساسیت ها و از جذابیت های این رشته برامون صحبت کردین، خیلی لذت بردم. اینجا با نخبگان رادیو سلامت هست.
سهراب سپهری بسیار علاقمنده، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره و واژه های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن باید این مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه، وزارت علوم اون زمان، همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصدیف.
من رفتم دو سه نفر از اینا رو معاینه کردم، دم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنهایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
ممنون که همچنان همراه ما هستید خانم دکتر، خیلی ممنونم. حالا تا قبل از این که از این قسمت عبور بکنیم، شاید من در سال قبلی باید این رو هم میپرسیدم، اون هم این هست که پدر مادر اصرار دارن بچه‌ها پزشک بشن، دندان پزشک بشن. شما که خودتون انتخاب کردین و هیچ وقت تحت فشار خانواده رشته دندان پزشکی رو ادامه ندادین، با این خانواده‌ها کوتاه صحبت بفرمایید خانم دکتر.
الان خود مایر زیدن دارم که داشتم، الان اومده بود گفت یه بچه هم حرف من گوش بکنه، میخواد به این رشته، ولی یه بچه دیگه من نه اصلا نمیخواد، میخواد به رشته گرافیک و ما باید خیلی بحث میکنم. من بهش گفتم خانم دکتر تو خیلی اشتباه میکنی، این بچه هر کدوم اگر بره رشد و نمو نمیکنه و بعد هر اتفاقی تو زندگیش بیفته میگه شما کردی، اگر نکرده بودم این. خانم دکتر فکر کنم من چند تا مریض داشتم که پدر مادرشون متخصص مغز اعصاب بودن، یه مورد دخترشو به زور می آورد سر کلاس ما مینشون، دخترم تا سال سوم چهارم اومده بود، بعد دختر اصلا درس نمیخوند، به هیچ عنوان درس نمیخوند، سر کلاس گوش نمیداد،
دانشجوی شما
بله نمیخوام نمره صفر میگرفت، بعد پدر مادر جراحش می آوردن پیش من، خانم دکتر این اینجوری، این خانم دکتر شما چه اصراری دارین این دندون پزشک بشه، این درست نداره. آدم تا چیز رو دوست نداره نمیتونه پیشرفت کنه. حالا فرض کنید که اومد دکترم شد، بعد دکتر شد، بعد میخواد چیکار کنه، بعد به کجا، اولا کارش علمش که نداره، کار عملش هم که خوب نیست، انگیزم که نداره، بعد هر مشکلی براش اتفاق میفته، چون تو رشته ما میده با مریضا شکایت کار خراب کنیم، مریضا شکایت میکنن، مریضا اعتراض میکنن، بعد خیلی ما مشکل داریم. اینجوری نیست که فقط فکر کنن که ما یه پول از مریض میگه پولامو جمع میکنن، اصلا خبرو نیست. اگه اینا شکایت کنن به خاطر اینکه کار بد کرده، انگیزه بد داشته، هر چی میدونی چه
اثر خورده، اصلا کارشون تاثیر نمیذاره
100%، بلکه اصلا انگیزه نده. بعد هر اتفاقی بیفته میگه پدر مادرم کردن، هر کاری بیفته تو کردی، اگر تو نکردی من این رشته. خب خانم دکتر بذار تو رشته. بعد الانم در حاضر خانم خواهی جزدم فقط رشته پزشکی پول سازن. الان دیگه پول سازی آنچنان مثلا رشته هایی که مواد توشون زیاد داره و دستگاه مثل رشته ما خیلی بد افت داشته باشن، چون بعد چه هزینه این دستگاه بخرن،
چقدر مالیات بعد بخرن،
مالیات اینا بعد چقدر. بعد الان تو این مسئله کرونا یا کلا مریضام چقدر میتونن هر چقدر ببرن بالا بتونن بکشن بالا، نمیشه. پس بنابراین تو مسائل اقتصادی خیلی افت مریض شما نمیتونید به راحتی در بیارین. پس اون پولسازی هم بسیار از مواقع زیر سوال میره.
اصلا یه نکته که خواهم داشت، من همیشه خودم یعنی این چالش رو نمیدونم حالا یعنی به من یک چالش میبینمش، این که ما چرا به اون در واقع اعتقاد فرزندمون، به اون باوری که داره، به اون هدفی که داره، به اون خواستش توجه نمی کنیم. و دلیل نمیشه که اگر من پزشک هستم، پدر و مادر پزشک هستن، دلیل نمیشه که فرزند من هم این رشته رو ادامه بده. سرکار خودتون 3 فرزند دارین، حالا اگر من اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید. 2 که رشته حالا مهندسی، از یکیشون فکر کنم ژنتیک مولکولی خوندن، بعد دوره رشته مهندسی اینجا میخواین راجبشون صحبت کنیم. خانم دکتر علی یکی از فرزندان پزشک هستن.
من هرگز به بچه‌ام هرگز نگفتم چی بخونی چی نه. یا اینکه وقتی که اگر اون وقت شما توی یه مرحله خودش انتخاب کردن و بفرمان اشتباه کردن، البته شما توصیهشو میکنی، یا شما وقتی با شما بحث میکنی به شما با تک تکشون این اینجاست اینجا خوب و جا رو میگفتم، میگفتن نهایت خودش. وقتی اگر انتخاب کنن، اگر دیدن اشتباهی، مطمئن باشین توی تجربه مشاوره های بعدی حرف شما رو خیلی راحت تر گوش میدن، با اطمینان بیشتری گوش میدن. ولی اگر تو اولین تجربهشون کمون این اصرارتون برای اون کارات اشتباهشون بفهمن، دیگه حرف شما رو گوش نخواهند کرد، مشاوره شما رو گوش نخواهند کرد، بلکه یه بار سرشون به سنگ خورده. یعنی ارزش تربیتی بعدی شما خیلی پررنگ تر میشه.
چقدر خوب ما واقعا در کنار فرزندانمون باشیم، نه به جای اونا فکر کنیم، به جای اونا تصمیم بگیریم، به جای اونا قدم برداریم. خیلی خانم دکتر آموختیم از شما، درس زندگی آموختیم. من ممنون هستم. دوستان مطمئنم که دوست دارین که ادامه صحبت سرکار خانم دکتر آقا حسینی رو بشنوید، حتما در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم از شما خانم.
خواهش می‌کنم.
دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین. با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، مریم حق نظری صدا بردار، از شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. تندرستی و سلامت در کنار شما. روایت تلاش.
انتظار سخت است و جانکاه، اما وقتی انتظار برای تولد موجودی معصوم است و پاک، لحظه لحظه انتظار شیرین است و لذت بخش. و چه خاطرات شیرینی در این زمانها رقم می‌خورد. انتظار برای تولد کودک، اولین کلمات، نیش زدن دندانها، راه رفتن، تا خاطره شیرین درس و مدرسه و دانشگاه و از همه شیرین تر آغاز یک زندگی تازه. و تمامی این لحظات شیرین به امید تولد فرزند و رسیدن به آرزوها سپری می شود.
ببین عزیزم، دستت رو باید صاف بذاری که من بتونم کارم درست انجام بدم. حالتون خوب میشه ایشالله؟ مگه نه خانم دکتر؟ خودشون که بله ایشالله، ولی بعد ببینیم جنین در چه وضعیتیه.
نوزادی که متولد می شود رنگ شادی می پاشد به زندگی، رنگ امید. مادر و پدر با لبخند نوزاد می خندند و شاد می شوند و با گریهش نگران، با دردش درد می کشند و با رنجش رنجور می شوند. دلبسته کودک می شوند و به امید رقم زدن روزهای بهتر برای این موجود زیبا و نجیب می کوشند. اما رنج همزاد انسان است و قرین لحظه های زندگی او. گاه می شود نوزادی با درد و رنج قدم به هستی می گذارد و روزهای شاد رنگ می بازد، که نیست پدر و مادری که تاب بیاورد رنج میهمان تازه از راه رسیده را. با لحظه لحظه درد کودک درد می کشند، هر آنچه دارند را بهای سلامت فرزند می کنند. شاید اما در میانه راه درمان به در بسته بخورند. یک نه، نمی شود، نمیدانیم، کشف نشده، مشخص نیست، سدی می شود در مسیر درمان. شاید دور از ذهن باشد، اما هستند پزشکانی که پا به پای مادران و پدران این کودکان معصوم رنج می کشند و هر آنچه را آموختند به تجربه می گذارند. گروهی از این بیماری ها با سیستم ایمنی بدن مرتبطند و نوزادانی که با نقص سیستم ایمنی متولد می شوند به شدت آسیب پذیرند. کشف علت بیماری و درمان آن ساده نیست و مسیر سخت طی شده. متخصصان بسیاری در این مسیر قدم برداشتند. سالها تحقیق کردند تا از رنج بشر بکاهند و حاصل این تحقیقات ارمغانی شده به نام نوبل پزشکی.
Well, cancer immunotherapy started only 2014, the first time approved.
تاسوکو هانجو، ایمونولوژیست ژاپنی که در سال 2018 مشترکاً نوبل فیزیولوژی و پزشکی را همراه با دکتر جیمز آلیسون دریافت کرد، در سال 1992 پروتئین PD-1 را کشف کرد که غیر فعال کردن این پروتئین باعث فعالیت سیستم ایمنی در موش‌ها می‌شد. وی بعدها دریافت که سلول‌های سرطانی اغلب پروتئینی تولید می‌کنند که با پروتئین PD-1 تعامل دارد و این تعامل سلول‌های سرطانی را قادر می‌سازد تا واکنش ایمنی بدن علیه خود را سرکوب کنند.
Uh,
And I visited Tony in 2011.
دکتر جیمز آلیسون، ایمونولوژیست آمریکایی، هم با کشف پروتئین CTLA4 دریافت که مسدود شدن این پروتئین با یک پادتن باعث افزایش فعالیت سلول‌های ایمنی بدن می‌شود و در سال 2011 دارویی که این پروتئین را هدف قرار می‌داد، مجوز مصرف در بیماران سرطانی را از سازمان غذا و داروی آمریکا کسب کرد. این دانشمندان بعدها دریافتند آزاد شدن پروتئین هایی کشف شده توسط آنها باعث می شود که سیستم ایمنی بدن به سلول های سرطانی حمله کرده و بر اساس این کشف داروهای زیادی به عنوان مهار کننده سلول های سرطانی توسعه یافت. دکتر رضایی یکی از نیک مردان و دانشمندان ایرانی است که ساعت‌هایی را که می‌توانست فارغ از درد و رنج بیماران به زندگی در آسایش و آرامش سپری کند، وقف بیماران کرده.
بیشترین فعالیت‌هایی که من در طی یه دهه اخیر داشتم در زمینه بیماری‌های نقص ایمنی اولیه بوده. بدن ما یک سیستم دفاعی داره، بهش میگن سیستم ایمنی، مثل سایر سیستم‌هایی که در بدن هست، مثل سیستم جریان خون، سیستم عصبی، سیستم تنفسی، گوارشی، سیستم دفاعی هم داره که بهش ایمیون سیستم یا سیستم دفاعی گفته میشه. نقش محافظت بدن علیه عوامل بیماری‌زا داره و چنانچه این در واقع سیستم دچار نقص بشه، فرد مستعد علائم و عوارض مختلفی میشه. مهمترینش در واقع عفونت‌ها و عفونت‌های مکرر و بیماری‌های خود ایمن و سرطان هم در بیماران مبتلا به نقص ایمنی دیده میشه. نقص ایمنی میتونه اولیه یا ثانویه باشه. در نقص ایمنی ثانویه فرد به دلیل یک مسئله ثانویه‌ای دچار ضعف سیستم ایمنی میشه، مثلا ابتلای به عفونت HIV که باعث بیماری ایدز میشه، سوء تغذیه‌هایی که در واقع منجر به کاهش دریافت ویتامین‌ها و اون عناصر کمیاب ضروری میشه، افرادی که اسهال‌های شدیدی دارن، یک جور انتروپاتی یا بیماری گوارشی که پروتئین دفع میکنن، افرادی که تعادلشون برداشته میشه، خود بیماری سرطان و درمان هایی که میذاریم، چه شیمی درمانی چه رادیوتراپی، هر دوش باعث در واقع مهار سیستم ایمنی میشه. همه اینا به عنوان نقایص ایمنی ثانویه محسوب میشن.
دکتر نیما رضایی، ایمونولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در زمره 1% دانشمندان برتر جهان است که موفق به کشف چندین ژن شده که حاصل آن درمان کودکانی است که با نقص ایمنی متولد شدند و رنگ زندگی بخشیده به خانواده هایی که فرزندانی با نقص سیستم ایمنی دارند.
بیماری نقص ایمنی اولیه یعنی نقایص ژنتیکی که باعث میشه یکی از اجزای سیستم دفاعی بدن به صورت کمی یا کیفی کاهش پیدا بکنه و باز فرد مستعد همون عفونت های مکرر میشه. تا الان بیش از 400 نوع مختلف از این بیماری نقص ایمنی شرح داده شده و این سال به سال هم افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر ما برگردیم به حدود یه دهه قبل، ما تعداد بیماری های نقص ایمنی که میشناختیم کمتر از 200 تا بود و الان در طی یک دهه به بیش از 400 تا رسیده. یعنی در واقع در طی یک دهه بیش از 2 برابر شده و این خب لازمش در واقع شناخت ژن های جدید و بیماری های جدیدیه که در واقع افراد مختلف به خصوص کودکان و نوجوانان در واقع بهش ابتلا پیدا میکنن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هرچه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشبرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند. عصر شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. در شبکه رادیوی سلامت با شما هستیم. شما علاقه‌مندان به کتاب، شنونده عشق کتاب باشید.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
به نام مونسترین، به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. عشق کتاب یه خونه است، شاید یه ایستگاه ازش خوشم میاد، یه مدرسه است، نه راستشو بخواین نه، یه دانشگاه هم نیست، اما یه مهمونی هست. عشق کتاب یه مهمونیه، یه دوره همیه، یه جمع صمیمیه که توی این مهمونی، توی این دوره همی، توی این خونه، توی این جمع صمیمی آدم‌های مختلفی هم میان هم میرن. بعضی از این آدما خیلی قهوه دوست دارن، بعضی از این آدما خیلی چای دوست دارن، بعضی از این آدما خیلی خیلی علاقه‌مندن به تنقلات متاسفانه شاید مضر. اما یه نقطه بین همه این آدم ها مشترکه و اون نقطه این که این آدم ها همشون عشق کتاب هم. بین همه این آدم ها آدم های خوشحال وجود دارن، آدم های غمگین وجود دارن، اون گوشه کنارا یه سریاشون شکست عشقی خوردن و البته کسایی هم هستن بین ما عشق کتابی ها که عزیزانشون رو از دست دادن. نقطه تلخ غم‌انگیز پرتکرار روزهای ما در گذشت آدم هایی که دوستشون داریم، جای خالی آدم هایی که همیشه گرمای وجودشون جاهای خالی زندگی ما رو پر میکرده. حالا که صحبت به اینجا رسیده و الان که تصویر ذهنی خودم رو از عشق کتاب با شما به اشتراک گذاشتم، دلم میخواد که یه کتاب باحال بهتون معرفی کنم. یه کتابی که ممکنه عصای دست انشالله شما، نه انشالله همه سالم باشن، سلامت باشن از این تعارف ها، ولی ممکنه عصای دست این روزهای کسی از نزدیکان ما باشه یا شاید حتی خودمان. در بخش معرفی کتاب زود زود در خدمت شما خواهم بود با یک کتاب خیلی 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 کار بود. چهار نوامبر 1977، حدود 6 بعد از ظهر. آپارتمان گرم، تمیز، نورگیر و مطبوع است. من با انرژی و از جان و دل آن را این گونه ساختم، در حالی که به تلخی از آن لذت میبرم. از این پس و برای همیشه من مادر خویشتنم. رولان بارت این رو فردای روز فوت مادرش نوشت. میدونی این کتاب کتابی است که رولان بارت بعد از فوت مادرش به صورت روزنوشت شروع میکنه به نگاشتن. خاطرات سوگواری، همونطور که تو الان باید دونسته باشی، کتابی است نوشته رولان بارت و در باز تعریف حالات و احوال کسی است که مادرش رو از دست داده. اتفاقی که ممکنه برای هر کدوم از ماها بیفته، اتفاقی که ممکنه زندگی خیلی از ماها رو تحت تأثیر قرار بده یا تحت تأثیر قرار داده باشه. دلم میخواد نوشته 28 نوامبر 1977 او رو هم برای تو بخونم. با چه کسی میتوانم این پرسش را طرح کنم و امیدی به پاسخ داشته باشم؟ آیا این که بدون کسی که دوستش داشته ای قادر به زندگی باشی به معنای این است که او را کمتر از آنچه که فکر میکردی دوست داشته ای؟ قالب نوشته های این کتاب به همین کوتاهی و به همین تکان دهندگی است. توصیه میکنم این کتاب رو قشنگ بخونی، حتی اگر در کمال خوشبختی و سعادت تمام عزیزانت رو در کنار داری، خوندن این کتاب رو بهت توصیه میکنم تا زمانی او رو به دوستی هدیه بدی که ممکنه به شدت بهش نیاز داشته باشه. به آخرین جمله من از این کتاب مهمان باش. هر یک از ما آهنگ رنج کشیدن خودش رو دارد.
یکی از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد. در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که امیدوار نباشد. همواره به یاد می‌آورد
که فراموش کند.
عشق کتاب.
میدونی چیه؟ یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا، یکی از دشوارترین و حقیقتاً نفسگیرترین کارهای دنیا، به نظر من حتی از کار معدن هم سخت‌تر، اینه که به سادگی زندگی کنی. توی روزگاری که من و توییم، دوست عشق کتابی من، زندگی کردن به سبک بی سبکی و زندگی کردن به سبک آن چیزی که پر از سادگی باشه، فارغ از هر قید و بند آزاردهنده و تجمل و گرفتاری و کلمات قلمبه سلمبه، تبدیل شده از نظر من به سخت ترین کار دنیا، حتی از کار معدن هم سخت تر. خیلی گشتن و جستن نمیخواست، پیدا کردن کسی که این سادگی رو نه در خودش بلکه در نوشته هاش هم بازتاب میده. و من خیلی مفتخرم که با دوستی امروز گپ میزنم که از نظر ریشه با هم مشترکیم. این رو گفتم که بگم محمد رضای زمانی عزیزم امروز مهمان برنامه عشق کتاب با ریشه های از جنوب. جناب زمانی عزیز سلام.
سلام، منم سلام میکنم به شما و دوستان که ما رو میشنون. خیلی ممنونم، در خدمت شما.
زنده باشید. چند سال شد که نوشتنتون طول کشی؟ یعنی از چه سالی شروع کردین به نوشتن؟ بعد الان چندمین ساله که دارین مینویسین اگه بخواین احصاش کنید و بشموریدش؟
اگه انشاهای مدرسه رو در نظر نگیریم تقریبا
نه اونا رو در نظر بگیر، چون محمد رضا زمانی احتمالاً انشاهاش هم قابل شمارشه. خب
تقریبا میشه گفت به صورت خیلی جدی تر شاید از 18-19 سالگی، و بعد دو سه سال بعد اولین تک داستان رو چاپ کردم و بعدش هم که در این سالها کتاب و داستانهای دیگه.
یعنی میشه الان تقریبا اگه بخوایم یه سرجم حساب بکنیم
تقریبا میشه 19-20 سال
مثلا.
بله.
آره، روزگار در رفته 20 سال.
بله.
آیه زمانی عزیزم، در ناخنک هایی که به نوشته های شما میزنم، یکی از نقطه هایی که خیلی منو جلب میکنه و جذبم میکنه اینه که شما خیلی شبیه ما مینویسین. یعنی آدم هایی که توی داستان های شما زندگی میکنن خیلی مان. این سادگی رو و این بازتاب دادن ما به این شکل، به این راحتی و به این آینه قدی طور بودنش از کجا گیر آوردین آقا؟
اول خب خیلی ممنون، لطف داریم. بعدش این که نمیدونم راستش، من خیلی ادعای درباره داستان